ترنی می بچې سوی په بل خبري مجله کې مليحه احراری در سره د لنو مطالب سره استودیو ته راغله. مهربانه
تشکر ساله جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در این برنامه هم از آمادگی برای کنفرانس بین المللی کابل گزارشی را پخش میکنیم و هم گزارش ها در رابطه به جرگه مشورتی سال که دیروز برگزار شد و درباره نتایج و نظریات در پیرامون این جرگه. از تحولات دیگر هم گزارش دادیم و همان خص خبرهای افغانستان و جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم میکند.
نخست سرخط خبرها ریاست جمهوری افغانستان میگوید از امروز میکانیزم برای تطبیق مواد شامل در قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح روی دست گرفته میشود. عملیات وسیع نظامی به زودی در 3 ولسوالی ولایت هلمند راه اندازی خواهد شد و اسرائیل یک کشتی امدادرسانی به غزه را ضبط کرده است. مشروع خبرها ریاست جمهوری افغانستان میگوید از امروز میکانیزم برای تطبیق مواد شامل در قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح روی دست گرفته خواهد شد. احمد ضیا سیامک هروی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش می شود تا فیصله های جرگه به طور دقیق عملی شود. در یک خبر دیگر مربوط به جرگه ملی مشورتی صلح آمده که شماره از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از انتشار قطعنامه 16 ماده ای این جرگه استقبال کردند. سال محمد سلجوقی نایب منشی ولسی جرگه صبح امروز به رادیو آزادی گفت آنها از هر نوع تلاش به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان حمایت میکنند. جرگه ملی مشورتی صلح دیروز در آخرین روز کاریش قطعنامه‌ای را صادر کرد که در بخش از آن روی حذف نام‌های رهبران مخالفین از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، اجرای مذاکرات بدون قید و شرط، رهایی افغان‌های بی‌گناه از زندان‌های نیروهای افغان خارجی و همچنین ایجاد شورای عالی سول تاکید صورت گرفته است. در این حال تعداد از تحلیلگران مواد این قطعنامه را دشوار و غیر عملی می‌دانند. جزئیات در ادامه امین برنامه. مقامات ولایت هلمند میگویند ظرف چند روز آینده عملیات وسیع نظامی در ولسوالی‌های کجکی، سنگین و باغران این ولایت راه اندازی می‌شود. عبدالستار میرزکوال معاون ولایت هلمند امروز در یک نشست خبری هدف از اجرای این عملیات را تأمین امنیت و زمینه‌سازی برای تطبیق پروژه‌های بازسازی و ایجاد حکومتداری خوب در این ولسوالی‌ها خواند. گفته می‌شود که این عملیات به صورت مشترک از سوی نیروهای افغان و خارجی راه اندازی خواهد شد. رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید نیاز است تا تحقیقات جدی در خصوص پخش تصاویر ویدیویی از طریق یک شبکه تلویزیونی انجام شود که از گسترش و ترویج مسیحیت در افغانستان حکایت میکند. امرالله صالح امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه افغانستان گفت تا حالا معلوم نیست که این تصاویر تا چه حد حقیقت دارد.
نباید مملکت خود با آتش بکشیم به اساس فیلمی که مرجعش معلوم نیست، استخبارات است، شخصیت سازی است، گسترش نفوذ یک تلویزیون است و یا با واقعیتش چیزی را که نشان میتنمی است.
تصاویر که اخیراً از سوی یک شبکه تلویزیونی خصوصی فعال در کابل پخش شد، تعداد از افراد را در حال دعاخوانی به طریقه مسیحیت و انجام غسل تعمید نشان میدهد. انتظار می رود وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه هفته آینده در استانبول با هم دیدار کنند. وزارت خارجه ترکیه امروز گفت که این دیدار پیش از برگزاری نشست در مورد اتخاذ تدابیر برای ایجاد فضای اعتماد در آسیا به روز دوشنبه هفته آینده صورت خواهد گرفت. ترکیه یکی از اعضای ناتو که روابط نزدیک با افغانستان و پاکستان دارد، از سال 2007 میلادی به این سو بر دو کشور فشار وارد کرده تا اختلافاتشان را کنار بگذارند و بر علیه افراطیان اسلامی با هم همکاری کنند. مقامات در ولایت تخار میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در بخش‌های از این ولایت 7 تن جان دادند. فیض محمد توحیدی، سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت این سیلاب‌ها در جریان دو روز گذشته در 10 ولسوالی تخار سرازیر شده است. گفته می‌شود در نتیجه این سیلاب‌ها ده‌ها خانه و هزاران جریبه زمین زراعتی نیز از بین رفته است. رادیو آزادی خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. طوفان‌های شدید در ایالت‌های بلوچستان و سند پاکستان تعداد از مردم را با خطر روبرو ساخته است. محمد روی خان مسئول اداره هواشناسی بلوچستان به بخش رادیو مشعل در رادیو آزادی گفته که تندبادها و بارندگی‌ها در مناطق ساحلی این ایالت از امروز آغاز شده است. با گفته او در حال حاضر سرعت این طوفان 180 کیلومتر در ساعت است و شاید که تا 36 ساعت آینده دوام کند. از جانب دیگر مقامات در ایالت سند پاکستان میگویند در صورتی که طوفان موسوم به فت با همین شدت ادامه یابد، از شهرهای کراچی، تتا و بدین ایالت سند 350 هزار تن به ترک خانه هایشان مجبور خواهند شد. بر اساس گزارش ها حکومت سند دستور داده تا دو بندر در این ایالت به خاطر هشدارهای طوفان تخلیه شوند. محمود احمد نژاد رئیس جمهور ایران در اجلاس هفته آینده که به هدف بحث و جلب اعتماد برای امنیت منطقه‌ای در استانبول ترکیه برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. وزارت خارجه ترکیه با صدور اعلامیه گفته است که در اجلاس موسوم به سیکا یعنی کنفرانس تعامل و اعتمادسازی اقدامات در آسیا، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان، محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه شرکت خواهند کرد. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه میزبان این اجلاس خواهد بود و در آن روی حل سلاح هسته‌ای، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و راه‌ها برای افزایش جلب اعتماد در آسیا تمرکز خواهد داشت. اسرائیل میگوید اردو این کشور یک کشتی را که محموله های امدادی را به غزه انتقال میداد ضبط کرده است. بر اساس گزارش ها این کشتی بدون مقاومت تسلیم شده و در حال حاضر اردوی اسرائیل کشتی را به سوی بندر آشدود در آن کشور منتقل کرده است. آفاتال لایبویتس سخنگوی اردوی اسرائیل امروز گفت کماندوهای آنها به این کشتی که در حدود 1200 تن مواد امدادی را با خود داشت بالا شده و در چندین دقیقه تمامی این کشتی را به تصرف خود درآوردند. او افزود کاپیتان کشتی و عملای آن که در مجموع 11 تن بودند در یک محل قرار داده شدند تا از بروز خشونت جلوگیری شود. این کشتی با انتقال صدها تن مواد کمکی می‌خواست تا به تحریم‌های اسرائیل در آنجا خاتمه بدهد. آلمان و روسیه امروز پیشنهاد را درباره تشکیل قوانین یک کمیته امنیتی مشترک رسیدگی به بحران‌های نظامی و ملکی توسط روسیه و اتحادیه اروپا مطرح کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه این موضوع را بعد از ملاقاتشان در برلین به خبرنگاران ابراز کردند. به گفته آنها نخستین مسئله برخورد با بحران ترانس‌دنایستر است که در دو دهه گذشته روسیه، اوکراین، مولدوا و اتحادیه اروپا را با مشکل روبرو ساخته است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در همین مورد گفت:
Но самое главное, что это, на мой взгляд, действительно исключительно важно для наших граждан.
در سطر همه مسائل من فکر میکنم که این موضوع برای تمامی اتباع هم در روسیه و هم در اتحادیه اروپا نهایت مهم است. اگر ما بگذاریم که چنین چیز واقع شود، پس این اقدام حیات همه ما را خیلی های انکشاف خواهد داد و ما را شرکای استراتژیک واقعی خواهد ساخت. در مورد ایران دیمیتری مدودف گفت که روی تحریم‌های تازه بر این کشور توافق وجود دارد، اما رئیس جمهور روسیه افزود که هیچ کس خانه تحریم نیست و همچنان ابراز امیدواری کرد که ایران صدای جامعه بین المللی را بشنود. و مقامات امنیتی کردهای عراق میگویند نیروهای ایرانی در جریان 3 روز دوبار به هدف برخورد با جدایی طلبان کرد در کوههای قندیل داخل مناطق سرحدی این کشور شدند. جنرال جبار یاور گفته که بیش از 30 عسکر ایرانی با وسایل زرهی و سلاح ثقیل 2 کیلومتر در قلمرو عراق نفوذ کردند. این اقدام به روز پنجشنبه صورت گرفت و دو روز پیش از این هم نیروهای ایرانی داخل عراق شده و 3 کیلومتر در آن کشور پیش رفته بودند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا رویدادهای اقتصادی و ورزشی از احمد جعفر احمدی.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید که افزایش میزان تولیدات زراعتی این کشور به خصوص میوه و سایر حاصلات یکی از اولویت‌های اساسی آنان را به خصوص در ولایات دورافتاده این کشور تشکیل می‌دهد. محمد آصف رحیمی امروز در کابل به خبرنگاران گفت آنان با فراهم کردن تخم‌های بذری و زمینه‌سازی برای حاصلات میوه تلاش می‌کنند تا اقتصاد دهقان را بلند برده و آنان را قادر به عرضه محصولات بیشتر در بازار نمایند. سفیر ژاپن در افغانستان میگوید که کمک به بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور از اولویت‌های اساسی آنان است. شگو هیروگی که امروز در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که به زودی رئیس جمهور کرزی به ژاپن دعوت خواهد شد تا در مورد کمک های بیشتر برای بازسازی و اقتصاد افغانستان با مقامات ژاپنی گفتگو کند. ژاپن به تازگی کمک 11 میلیون دلاری را در اختیار وزارت زراعت و مالداری افغانستان نیز قرار داده است. و رقابت‌های والیبال که اخیراً میان تیم‌های مکاتب ولایت میدان وردک راه اندازی گردیده بود با پیروزی تیم اسپین‌غر به پایان رسیده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده که این رقابت‌ها به اشتراک 12 تیم راه اندازی شده بود. گفته شده که در این مسابقات تیم‌های محمد نورخیل و رستم خیل به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.
شش و چهل دقیقه اینجا رادیو آزادی است و از این تحولات گزارش داریم. برای برگزاری کنفرانس بین المللی کابل جامعه بین المللی و هم دولت افغانستان آمادگی می گیرند. ولسی جرگه از قطعنامه جرگه مشورتی صلح حمایت کرد. در رابطه با فیلمی که افغانان در آن به مسیحیت گراییده و غسل تعمید می شوند تحقیقات انجام می شود و امروز روز محیط زیست بود. در این باره هم گزارش داریم، با ما باشید. آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس بین المللی در کابل نه تنها از سوی نهادهای جامعه جهانی بلکه از سوی حکومت افغانستان هم آغاز شده است. وزیر زراعت افغانستان میگوید با هماهنگی سایر وزارت ها در بخش زراعت که عمدترین نیاز مردم است برنامه های تازه ای را به کنفرانس ارائه خواهند کرد تا کشورهای کمک کننده در زمینه انکشاف و بازسازی افغانستان بیشتر متعهد شوند. فیض الله قرداش گزارش میدهد.
آمادگی ها به هدف برگزاری کنفرانس بین المللی کابل از سوی ادارات مختلف، وزارت ها، دیپلمات های خارجی و شماری از نهادهای زیرب آغاز شده و کار در زمینه به شدت ادامه دارد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان که بر روز شنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت برنامه های ملی در جهت جلب کمک ها و تطبیق آن از سوی دونرها و سهولت های بیشتر در این راستا موضوعاتی است که بالای آن بحث جریان دارد. با باور وزیر زراعت در این کنفرانس چهار برنامه با هماهنگی چهار وزارت پیشنهاد خواهد شد.
برای کنفرانس کابل ما چهار برنامه ملی را در نظر داریم که پیش کنیم و سر از او به شدت کار روان است و امیدوار هستیم که انشاءالله بتانیم تا ظرف 3 هفته دیگر تمام کارهای دیزاین و آمادگی های خود را تکمیل کنیم و با سفارت ها و با آمادگی هایی که برای جی‌اس‌ام‌بی گرفته میشه پیش از کنفرانس کابل آماده باشیم. کاری که وزارت زراعت میکنه رهبری چهار وزارت است. وزارت خود زراعت است، وزارت انکشاف دهات است، مبارزه با مواد مخدر و وزارت آب انرژی. این همه ازی در یک هماهنگی از تطبیق هم شود.
به گفته آقای رحیمی هدف از این فعالیت ها جلب حمایت برنامه های ملی از سوی دونرها و کشورهای کمک کننده است. قرار است کنفرانس بین المللی کابل به تاریخ 29 سرطان در شهر کابل دایر شود که در آن نماینده های بیش از 70 کشور جهان و منطقه و سازمان های مختلف اشتراک و در مورد نحوه مساعدت ها بحث خواهند کرد. یکی از انتظارات مردم افغانستان از این کنفرانس توجه به بازسازی و کمک به ثبات در کشور خواهد بود که در قطعنامه جرگه مشورتی صلح که بر روز جمعه خاتمه یافت نیز تقاضا شده تا فیصله های این جرگه و خواست های مردم در آجندای کنفرانس بین المللی کابل درج گردد. در بخشی از قطعنامه جرگه مشورتی صلح این گونه تقاضا صورت گرفته است:
جهت کسب حمایت جامعه جهانی از قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح، دولت جمهوری اسلامی افغانستان مکلفیت دارد تا آن را شامل آجنده کنفرانس کابل نماید.
آمادگی ها برای کنفرانس کابل که بیش از 3 هفته به آن باقی نمانده در حالی صورت می گیرد که جرگه مشورتی صلح به اشتراک شماری از نماینده های مردم و ارگان های دولتی در ضمن پیشنهادهای خود خواهان توجه جدی کنفرانس بین المللی کابل به فیصله های این جرگه شدند. و مردم نیز توقع دارند تا این کنفرانس که در یک مرحله حساس دایر می شود با توجه به تعهدات جهانی در بازسازی و تأمین صلح رول عمده‌ای را بازی کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست آمریکا نتایج جرگه مشورتی صلح کابل را بررسی کرده و مطالبی را در زمینه نشر کردند. از جمله نیویورک تایمز می نویسد گردمایی از طالبان و دیگر مخالفان خواستار شده است تا روابط خود با شبکه القاعده را قطع کنند و به گزارش واشنگتن پست نمایندگان در جرگه صلح مشورتی از برنامه های حامد کرزی برای صلح و مفاهمه با طالبان پشتیبانی کردند. جزئیات از سلطان محمد سرور.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد گردهمایی ملی صلح در کابل در پایان جلسات خود از طالبان و سایر مخالفین مستقیما تقاضا کرد که روابط خود را با شبکه القاعده قطع کنند و از کشورهای داخل در افغانستان نیز درخواست نمود که از بازداشت و دستگیری افغان‌ها و بمباردمان خودداری نموده اسامی رهبران طالبان را از لست سیاه دور کنند. روزنامه در ادامه می نویسد با اینکه جرگه در یک فضای گنگ آغاز شد اما پایان مثبتی داشت. اشتراک کنندگان این گردهمایی گفتند اگر دولت فیصله هایشان را عملی سازد افغانستان به یک راه صلح نایل خواهد شد. حاجی بسم الله خان یک تن از نمایندگان قندهار در این جرگه به روزنامه گفته است که نتایج این جرگه خوب و مثبت بوده و می تواند پیام آور صلح باشد. ما نقاط را شامل اجندای این جرگه ساختیم که به نفع مخالفین است، لذا توقع داریم که آنها به مذاکرات رو خواهند آورد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل قول برخی از مقامات غربی می نویسد که فیصله نامه جرگه صلح موقف داخلی و خارجی رئیس جمهور کرزی در مورد مصالحه با مخالفین را تقویت می بخشد و امکان دارد او در این راستا گام های فراختری بردارد، اما او هنوز هم یک راه دور جهتی رسیدن به صلح پیش رو دارد. امریکا از فیصله های جرگه حمایت کرده است اما باز هم به اعزام هزاران سرباز به جنوب افغانستان ادامه می دهد. در این میان روزنامه واشنگتن پست می نویسد که جرگه صلح از پلانهای رئیس جمهور کرزی برای صلح با مخالفان حمایت کرد اما کدام استراتژی مشخصی را برای مذاکرات وضع نکرد. نمایندگان انتصابی در این جرگه از رئیس جمهور خواستند که برای دور کردن اسامی رهبران طالبان از لست سیاه و رهایی زندانیان طالبان از توقیفگاه‌های آمریکایی تلاش کند. همچنین از نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا نیز خواستار شدند تا از تلفات ملکی جلوگیری کنند.
نگاهی به نشرات روزنامه‌های آمریکایی بود درباره جرگه مشورتی صلح و اما امروز برخی از اعضای ولسی جرگه حمایت خود را از قطعنامه جرگه مشورتی صلح اعلام کردند. سال محمد سلجوقی نایب منشی ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان از حرکتی که به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان انجام شود استقبال می‌کنند. اما جعفر احمدی با نایب منشی ولسی جرگه مصاحبه‌ای دارد و نخست از وی پرسیده است که تا کدام حدود از مواد جرگه مشورتی صلح پشتیبانی می‌کند.
قطعنامه جرگه مشورتی صلح یک طرح و مصوبه عام دارای خطوط و موازین سمت‌دهنده برای تلاش جهت رسان به سوی صلح بوده. این طرح صرفا یک جانبه و نشاندهنده موقف جرگه برای دعوت مخالفین به صلح بوده. هرچند زمان میتونه عملی و اجرایی باشد که جواب و پاسخ جانب مخالف در رابطه به قطعنامه ارائه شد.
آقای سلجوقی عفو میخوایم، پاسخ مخالفین از قبل هم روشن هست. طالبا پیش از برگزاری جرگه مشورتی صلح ای جرگه را برنامه به ابتکار امریکا خوانده. فکر نمیکنین مخالفین از قبل پاسخ خود را به ای جرگه یا به ای قطعنامه دادن؟
بدون شک باید عرض کنم که در روز اول افتتاح جرگه نیز پاسخ جوانب مخالف را شنیدیم و دیدیم از طریق حملات مسلحانه. با آن هم محورهای مختلفی در جبهه مخالف وجود داره که به گونه ای به نسبت نشان دادن موقف جرگه برای خواستن یک صلح و دعوت به صلح بدون شک تغییر خواهد کرد. لذا هر حرکتی که به خاطر صلح صورت بگیرد بدون شک از جانب همه نمایندگان مردم استقبال خواهد شد، که جبهه مخالف همیشه اتهام می‌بسته است که گویا شرایط و طرح‌های ما در طریق حکومت افغانستان و نمایندگانی که در جرگه آمده پذیرفته نخواهد شد، اما این چانس برایشان داده شده است.
اما آقای سلجوقی ببینیم، یکی از شروط عمدی مخالفین جهت مذاکره با دولت افغانستان خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور است، شرطی که در این قطعنامه از او یاد نشده. فکر نمی‌کنین این مسئله سبب خواهد شد تا مخالفین حاضر به مذاکره با دولت نشن؟
هرچند شروط خود هنوز به صورت یک موضع منسجم و مدون شده جانب مخالف ارائه نداشته است، اما خود صلح، رفتن به پای صلح به معنای معامله و اعدام و ترور عدالت نخواهد بود. لذا با آن شرایط که بتانه زمینه ای تفاهم و گفتگو مسائل بتانه جرگه توافق خواهد داشت. لذا اگر جانب مخالف همه خواسته های سیاسی و نظامی که سالها برایش عملیات نظامی انجام دادن خواسته باشه که انجام باشه، به معنای تسلیم شدن به جانب مخالف است. لذا این صلح با شرایط که حکومت افغانستان داشت به صورت عام در قطعنامه دیروز اعلام شده است. در صورت که آنها به هیچ عنوان نپذیرند، این قطعنامه به مثابه یک اتمام حجت از جانب نمایندگان مردم در جرگه و دولت افغانستان خواهد بود.
اظهارات نایب منشی ولیس جرگه را شنیدید.
مجله خبری رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید در رابطه با فیلمی که در آن افغانها به دعاخانی به شیوه مسیحیت و انجام غسل تعمید نشان داده می شوند، قرار است تحقیقات بیشتر انجام شود. در جلسه امروز ولیسی جرگه وزیر داخله افغانستان گفت در نتیجه تحقیقات دو نفر در رابطه به این قضیه دستگیر شدند. 7 کلیسا در شهر کابل را تثبیت کرده و 25 نفر دیگر که شامل خارجی ها و افغانها هستند شناسایی شدند. در این حال امنیت ملی افغانستان می گوید در خصوص این فیلم باید به طور عمیق و دقیق تحقیقات صورت گیرد تا مرجع فیلم روشن شود. منیژه دیوا گزارش میدهد.
با آنکه از سوی یکی از تلویزیون‌های خصوصی بالای دو مؤسسه خارجی که در افغانستان فعالیت دارند اتهام تبلیغ برای مسیحیت بسته شده و گفته شده که این دو مؤسسه افغان‌ها را نیز به مسیحیت دعوت می‌کند، اما مقامات حکومتی می‌گویند هیچ گونه سندی ندارند که نشان دهنده فعالیت‌های مذهبی این دو مؤسسه باشد. با تازگی فیلمی از سوی یکی از تلویزیون‌های خصوصی در کابل به نمایش درآمد که شماره از افراد در آن با شیوه مسیحیت دعا می‌خوانند و شماره هم از سوی برخی‌ها غسل تعمید داده می‌شوند. پیش از این فیلم در ولسی جرگه افغانستان به نمایش درآمد. محمد حنیف اطمر وزیر امور داخلی افغانستان به روز شنبه در ولسی جرگه افغانستان گفت بر اساس تحقیقات ابتدایی برخی از این افراد مربوط به کشورهای همسایه افغانستانند که این موضوع برای دولت افغانستان نگران کننده است.
دو نفر دستگیر شده. متکی به اعترافات این دو نفر معلوماتی که به دست آمده از این قرار است. 7 کلیسا تثبیت شده که در خانه هاست. تانوس اداست. دوم 25 نفر افغان و خارجی زن و مرد تثبیت شده. شماره از اینا خارجی هست و به 3 کشور تعلق دارند. دو کشورش همسایه ماست. یک کشورش به مراتب دورتر است. شمولیت همسایه ما نهایت سبب نگرانی ما شده.
از سوی هم ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید در رابطه با فیلم ویدیویی که شماری از افغانها را در حالت خواندن دعا به طریق مسیحیت نشان میدهد، باید تحقیقات دقیق صورت گیرد تا مرجع این فیلم روشن گردد که برگرفته از چیست، استخبارات، شخصیت سازی یا واقعیت. امرالله صالح رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید
ما طرفدار تحقیقات بسیار عمیق فیلمی هستم که از طرف تلویزیون پخش شد. ما نباید مملکت خود با آتش بکشیم به اساس فیلمی که مرجعش معلوم نیست، استخبارات است، شخصیت سازی است، گسترش نفوذ یک تلویزیون است و یا با واقعیتش چیزی را که نشان میتن همی است. ما باید عمیق دقیق تا تمام جزئیات از این را باید تحقیقات کنیم.
وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان از اقدامات تازه برای مسدود نمودن شماره از مؤسسات که به گفته آنان مشکوک به اعمال مختلف از جمله دعوت افراد به دین مسیحیت هستند خبر می‌دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:53 دقیقه از گزارش ها را ادامه میدیم. در کانادا بار دیگر بحث‌های داغی درباره نقش آینده کانادا در افغانستان آغاز شده است. صدر اعظم کانادا دیروز بار دیگر گفت نقش نظامی کشورش در افغانستان در پایان سال آینده به پایان میرسد، اما پیش از این اظهارات کمیته خاص پارلمان کانادا برای افغانستان ادامه نقش این کشور را در افغانستان پیشنهاد کرده بود. مردم کانادا در مورد نقش نظامی کانادا در افغانستان نظری یکسان ندارند، اما در مجموع از نقش غیر نظامی کانادا در افغانستان طرفداری میکنند. از همکارم عنایت شریف از تورنتو کانادا گزارش داریم.
بحث های داغ در مورد نقش آینده کانادا در افغانستان درست پیش پس از آن آغاز یافت که کمیته بلندپایه پارلمان کانادایی در مورد افغانستان متشکل از اعضای همه احزاب عمده این کشور از یک مسافرت اعلام ناشده به افغانستان برگشت. بسیاری از احزابی که اعضای این هیئت از آن نمایندگی می‌کردند در گذشته تمایل چندانی به ادامه نقش کانادا در افغانستان نداشتند و همواره از آن انتقاد می‌کردند، ولی ظاهراً این مسافرت 5 روزه به قندهار و کابل اثر اثرات فراوانی بر روحیه این هیئت داشته است. بابری، عضو کمیته خاص پارلمان کانادا در مورد افغانستان، پس از بازدید از پروژه های کانادا در افغانستان گفت: هدف کانادا در آن کشور هدف درستی است. سعی ما این نبوده است که پیروزی نظامی را به دست آوریم. کوشش این بوده است که نیروی اردوی افغانستان، حکومت و دولت افغانستان تقویت شود تا آنان بتوانند که با مشکلات خود دست و پنجه نرم کنند. او در ادامه گفت: این کار تا سال 2011 برآورده شده نمیتواند و باید روی این موضوع بحث شود که بعد از سال 2011 در افغانستان چه کرده میتوانیم. استیفن هارپر، صدر اعظم کانادا، در جواب به سؤالی در این رابطه بار دیگر پافشاری کرد که ماموریت نظامی کانادا در پایان سال 2011 به آخر میرسد. اما سوال نقش نظامی کانادا در افغانستان پس از سال 2011 نیست. آن نقش پایان می‌یابد. سوال ادامه پروژه های اقتصادی و پروژه آموزش اردو و پلیس ملی است که حالا نیز کانادایی ها با کمک ترجمان ها مسائل ابتدایی چون شیوه به دست گرفتن سلاح و موضوعات دیگر را تدریس می کنند. از آنجایی که افراد اردو و پلیس ملی آموزش عملی را در میدان جنگ فرا گرفته می توانند و حفظ امنیت پروژه های اقتصادی هم حضور تعدادی از اساکر کانادایی را ایجاب می کند، باز هم به نحو پای کانادایی ها در یک سطح محدود به مسائل نظامی کشانیده خواهد شد. تحلیلگران می گویند حالا که همه احزاب کانادا ادامه نقش اقتصادی و آموزش پلیس و اردو را ضروری می دانند، شاید رسیدن به توافق در مورد ادامه حضور تعداد بسیار محدودی از اساکر کانادایی در افغانستان پس از سال 2011 کار دشواری نباشد.
امروز روز جهانی محیط زیست بود و در افغانستان با گردهمایی‌های از این روز صرفاً یادآوری شد. از جلال آباد، جوزجان و مزار شریف گزارش داشتیم. از جمله در مزار شریف دولت و مردم هر کدام در رابطه با ناپاکی و بی‌نظمی شهر همدیگر را مسئول می‌دانند. در شبرقان از روز جهانی محیط زیست از محفل به شکل تشریفاتی یاد شد و از جلال آباد هم گزارش داشتیم که قطع جنگل‌ها و رفت آمد موترهای غیر استاندارد محیط را آلوده ساخته است. از این میان با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف زور صافی گوش میدیم.
غلام نبی خرمی، رئیس اداره محیط زیست ولایت بلخ، میگوید استفاده از مواد سوخت زغال سنگ در عمام‌ها، جاری شدن فاضل آب عمام‌ها در مسیر جاده‌ها، پارک تخلیه و بارگیری وسایل بلندتوناژ، فعالیت مارکت‌های تجارتی و ریاست گمرک در داخل شهر، کاروبار زرگری که ذوب سیماب و دیگر عناصر کیمیایی محیط زیست را متاثر می‌سازد، ساختمان‌هایی که مجوز اداره انکشاف شهری و شاروالی را ندارد، نبود کانالیزاسیون شهری، نبود کمربند سبز از عوامل خرابی محیط زیست است که در ولایت بلخ وجود دارد. میراج‌الدین، باشنده شهر مزار شریف، میگوید بیرون کشیدن کثافات از جوجه‌های کنار جاده که برای چندین روز روی جاده‌ها انبار می‌شود، سبب آزار و اذیت مردم می‌گردد.
آشغالی‌های داخلی سرک می‌کشه در روی سرک، شاروالی به مدت یک هفته در روز طرفش دور نمی‌خوره، همش بوی و کثافات است. و دوم دیگهش در طرف‌های مکتب سلطان غیاث‌الدین که برای همش تشنابای خود دعوت و بغلش اعلام می‌کنه.
نقیب الله، باشنده دیگری این شهر، میگوید در هوای گرم کثافات داخل شهر سبب شیوع امراض گوناگون می شود که مردم از این نایه نگرانند.
عدم نظافت و پاکی شهر یک نگرانی را پیش کرده که به خاطر از اینکه احتمال وقوع بعضی از امراض به خاطر موجودیت اینمی کثافات هایی که در روی شهر دیده میشه میره، پس باید شهرداری باید دقت کنند و تدابیر هرچه عاجل را به خاطر برطرف ساختن همین معضله.
آقای خرمی در مراسم تجلیل از 5 ماه جون یا روز جهانی محیط زیست در کنفرانس خبری بر رسانه‌ها گفت تا زمانی که مردم با ادارات دولتی به خصوص ریاست حفاظت محیط زیست ولایت بلخ همکار نباشند، هیچگاه یک محیط سالم تامین نخواهد شد.
راه‌های حل حتی از توان اداره ملی را هم در سطح کشور نخواهد بود. تا زمانی که مردم با ریاست حفاظت محیط زیست ولایت بلخ همکار نباشند، تا قانون 100% تطبیق نشود، تا ضوابط از روابط ترجیح داده نشود، به هیچ وجه ما شاهد از این نخواهد بودیم که یک محیط زیست سالم ما تامین نماییم.
غلام نبی خرمی در رابطه با راهکارهای برای حل مشکل انتقال گودام‌های تجارتی به بیرون از شهر گفت تاجران تعهد کرده‌اند که گودام‌های تجارتی را بیرون از شهر انتقال می‌دهند.
چرا افغان‌ها و تعدادی از ملت‌های دیگر در تاریخ مبارزات سیاسیشان از خشونت کار گرفتند؟
متأسفانه
در تاریخ معاصر رژیم‌های استبدادی تعداد زیادی از کشورها از طریق مبارزات صلح‌آمیز سرنگون شدند، اما در افغانستان هنوز هم خونریزی جریان دارد.
فعلا در افغانستان مشکل گزدوره است که نسل جوان احترام.
عدم خشونت چی نوع مبارزه است و پیشگامان آن کی هاند؟ پاسخ به این و سایر پرسش‌ها را در سلسله از گزارش‌های خاص که به زودی از رادیو آزادی به نشر خواهد رسید شنیده می توانید.
با تشکر از همراهی شما با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا این لحظات آغاز می شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.